از استودیو مرکزی رادیو زودی در پراگ شالوگل خوجه هستم در خدمت شما عزیزان. برنامه خبری امروز 13 نوامبر این موضوع را دارد. جزئیات حمله. ظاهراً برای انجام حمله به دیدبانگاه اشقابادی رودکی در هفته پیش یک تاجر بزرگ کاروان و سابق مرزبان کمک کردند. زادروز در خانه شروع شده در ارتش پایان یافت و یا چی گونه دعوت تیرمایی امسال به خدمت با کشوکش و بزرگی بردن جوانان از خانه و کوچه جریان دارد.
من تا کشولکه اوچه جان گفت سرم تمیرم او شما باید خبش خبی گفت سرت نمی تمیرم من تا کشولکه را آورنش نکمه بدم بیوی یا نخم بیدم.
و تاجیکستان و ایران امکانی ساده تر کردن رفت و آمد بین کشورهای همدیگر را بررسی کردند.
یعنی انتظار داریم دولت محترم کاری کند که ویزا حداقل در داخل مشهد هم باشد.
با گذشت یک هفته از حمله به دیدبانگاه اشقابادی رودکی مقامات تاجیکستان از افشای جزئیات آن خودداری می‌ورزند. هرچند 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند حمله را 20 جنگجوی داعش انجام دادند و شماره نظامیان کشته شده را در این حادثه 2 و از حملهوران را 15 نفر اعلام کردند. دیرتر رادیو زودی معلوم کرد که تعداد قربانیان بیشتر از این است. تا حالا نیز به همکاران ما میسر شد که بعضی تفصیلات نوی این حمله خونین را به دست بیارند. در این مورد مومین احمدی اطلاعی بیشتر دارد. قبل از شروع برنامه من از او پرسیدم که تا حال چی معلومات از حادثه صبح 6 نوامبر دسترس شده است.
معلومات اخیری که از حمله بعد دیدبانگاه اشقابات به دست آوردیم این است که به حملگران یک صاحبکار بزرگ کاروان کمک کرده است. از این تاجر اسکندر نام میبرند که دکانش را فروخته گویا 4 ماشین به حملگران خریده است. گروهی از تاجران بازار کاروان شهر دوشنبه میگویند در رابطه با دست داشتن یک تاجر این بازار در حادثه حمله به دیدبانگاه اشقابادی ناحیه رودکی از سوی کارمندان اوباب یا ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مورد بازپرسی قرار گرفتند. چندی از تاجران روزی 12 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفتند پرسش آنها درباره اسکندر نام تاجر تخمینا 30-35 ساله ساکن ولایت سخت صورت گرفته است. تاجرانی که مورد بازپرسی قرار یافتند ظاهراً از صحبت در باره اسکندر هراس داشتند و تاکید میکردند که با او چندان شناس نبودند. فضل‌الدین رحمانوف تاجری که در مکان اسکندر با سودای سر و لباس کودکانه مشغول است گفت او را هم بازپرسی کردند و گفت که یک ماه پیش با 126,000 سومانی این جای را خریده است. مقامات رسما این اطلاع را تصدیق و رد نکردند. به گفته منابع ما این گروه را انور نام نفر رهبلدی کرده است که قبلا در دیدبانگاه خدمت حربی کرده است و محض گویا او مکان جایگیرشوی دیدبانگاه و طرز حمله را به این گروه حملگر نشان داده است.
بعدا من از مومین سوال کردم که آیا ایزی دویش در این حمله ثابت شده است یا نه؟
بله شهلا، فرضیه ها گوناگونند ولی معلومات دقیق نیست که این حمله کاری داعش است یا گروه دیگر. دلیل هم وجود ندارد که انکار کنیم که این کاری دست داعش نیست. مقامات تاجیک از ابتدا اعلان کردند که حمله کاری دست گروه تندروی داعش است. منابع رادیو آزادی نیز تاکید میکنند که یچیکه های خفته داعش در داخل تاجیکستان و جنگجویان این سازمان تندرو که از خاک افغانستان وارد شدند در این حمله با هم همکاری کردند.
تشکر مومین احمدی بود که بعضی جزئیات نو را در رابطه با حمله مرگبار به دیدبانگاه اشقابات با ما و شما گفت. لازم به یادآوری است که وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمرو آن کشور به تاجیکستان گذشتن دهشت افکنان حملهور را رد کردند. ضمنا مرکز این کشور امروز نیز شاهد یک حمله خونین شد و ظاهرا آزادی رهبران طالبان هم نتوانست خشونتها را کاهش بدهد. وزارت کارهای داخلی افغانستان خبر داد که صبح چهارشنبه در یک منطقه سرودمی کناری این وزارت در شهر کابل ماشین سرشور از مواد ترکنده منفجر شده کمش 7 نفر را به هلاکت رساند. 10 نفر زخم برداشتند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش دارد.
صبح 13 نوامبر بر اثر ترکش ماشین در منطقه قصبه شهر کابل کمش 7 کس کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ترکیش در کنار شعبه 15 پلیس واقع در شمال فرودگاه کابل به وقوع پیوست. او افزود در مکان حمله 7 نفر هلاک شدند و احتمال شماره قربانی ها افزایش یابد.
یعنی اینطوری بعد شدید بود که به شیشه های خانه کلش از یک طرف کلش از یک طرف میده شد. مردم بیشتر مردم زد. به توی تای شیشه از بین رفتن. دیدیم 4 طرف مردم افتاده بود از یک طرف.
انفجار یک روز پس از تبادل 3 فعال طالبان و شبکه حقانی از جمله انس حقانی، برادری رهبر این شبکه سراج الدین حقانی، با 2 اسیر غربی، استادان دانشگاه آمریکایی کابل به عمل آمده، باعث قهر و غضب ساکنان پایتخت افغانستان شد. شماری از تحلیلگران انتظار داشتند که تبادل اسیران به تحکیم نظم و آرامی کمک خواهد کرد. تا زمان نشر این گزارش، نه طالبان و نه شبکه حقانی ترکش روز چهارشنبه را شرح نداده بودند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. داد و فیغان، کشمکش، تگرو کردن خانه و از هوش رفتن جوانان. تقریبا همه نوارهایی که طول 1.5 ماه آخر از مناطق مختلف توجکستان به اینترنت رو یافتند و جلب اجباری به خدمت رو نشون میدهند همین صحنه ها رو دارند. اما مقامات همانا به استفاده نشدن ابلا و پای فشاری میکنند و هیچ واکنش به این نوارها رو تا به حال نشان ندادند. چرا این نوی دعوت به خدمت وطن در توجکستان رویج می شود؟ همکاران ما از نستایش وریم تحلیل کردند و گزارش را در تقدیم کیومرسیت تو می بینیم.
نسیم جان قاسموف ساکن ناحیه رودکی را روز 9 نوامبر در روزی که جشن تولد داشت و 18 ساله شد به ارتش بردند. برادر خرده او نعیم جان نقل می کند که صبح بر وقت 8 نفر در خانه آنها را شکسته به تگرو کردن جهاز خانه و به زمین هوا دادن لباس های داخلی جوان شروع کردند. نعیم جان می گوید این افراد برادرش را جستجو داشتند. در همین وقت نسیم جان از تریزه به خانه همسایه در آمده و از آنجا در داخل تخخانه پنهان شده است.
یک همسایه با ما در رئیس ماله تایی پدوالا بینن گفتن کفتن یفتن موی سارش کشده پای نیچ به نسکی بردن شا به پوپشی. دیتش فرمه ملیسگی پوشیدگی بود تمام.
مادر آنها گلبهار در کار بوده است. هرچند نعیم جان نورس از آدمان خشمگین ترسیده بود ولی با دقت هر قدمی آنها را مشاهده میکرد.
هم تا کشولکه آچا جان گو سرم تمیرم. او شما با عقبش خپی گو سرت نمیتیم. هم تا کشولکه را آورنش نکم دم بیویا نخم بیدم.
همسایه ها میگن پس از آنکه نسیم جان قاسموف را دستگیر کردند او را تقریبا با تنی اوریان مجبورن به ماشین بار کرده و به سمت نامعلوم بردند. بعد از چند روزی بردن این جوان به نزدیکانش خبر دادند که او علکی به خدمت در قسم مرزبانی سفر بر شده است. مقامات محلی اصرار می‌ورزند که آنها یگان قانون را پایمال نکردند.
سبوحت به ما گفت که آنها آمده به دست نسیم جان دعوت نامه سپردند. سوال به میان می‌آید. در کدام لحظه؟ وقتی که آنها در را شکستند؟ وقتی که او را در داخل و گرد و اطراف خانه مثل تروریست جستجو کردند؟ کی؟ وقتی او را در داخل پدیست کشوله کردند؟
به قول حقوق شناسان، شرکت داران شکار نسیم جان قاسموف و جوانان دیگری به اصطلاح مردمی ابلوه شده با این عملی خود بسیار ماده های کدکس جنایی از جمله سوء استفاده از منصب، دخل ناپذیری منزل، مالکیت و امثال این را ویران میکنند.
آیا آنها در واقع سینی دعوتی هستند؟ من شناسنامه او را دیدم. در آنجا 9 نوامبر سال 2001 نوشته شده بود. با حسابگیری مهلت وقت از روز دیگری تقویم آغاز می‌یابد. در ساعت 12 شب از روز 9 به 10 در روز 9 او نابالغ حساب می‌شود، یعنی وی 18 ساله نبود.
به گفته فعالان حقوق بشر امسال نظر به سالهای پیش شکایت‌ها درباره ابلوه بیشتر شده است. ظاهرا با راه دیگر جوانان را به ارتش جلب کردن نمی‌شود. در مجموع در تاجیکستان 600 هزار نفر سینی دعوتی هستند. از این رقم سالانه همگی 3% آنها باید به ارتش جلب شوند. غذای ناخوب، نارسایی، لباس گرم، مهترسالاری یا ددفشینه و از همه مهمش نبودی بخطری بیشتری جوانان را از خدمت در ارتش می گریزاند.
سال گذشته 40 یا 50% بود. امسال تقریبا 80% مراجعات ها به جلب غیر قانونی دعوت به ارتش وابستگی دارد. تقریبا هر یک مراجعات به ابلا و ویران کردن دخل نپذیری منزل و تشخیص بی صفتی طبی مربوط است. احتمالا هر سال اجرای نقشه مشکل تر می گردد. تا اون وقتی که ما در ارتش اصلاحات قطعی را عملی نکنیم وضع بدتر می شود.
صرف نظر از نشر نوارهای زیاد در اینترنت و شهادت جبر دیده ها، مقامات چون همیشه وجودی موردهای ابلور را رد میکنند. در وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که در صورت جای داشتن چنین حالت ها باید به کمیسیه دعوتی محل جای زیست مراجعه کنند. تا انجام موسم دعوت تیرماهی به صف نیروهای مسلح تاجیکستان دو هفته دیگر مانده است. این دوره است که جوانان سن دعوت کوشش میکنند تا حد اکثر از دست کارمندان کمیسیه دعوتی فرار کنند.
برنامه را ادامه میدهیم. هفته روان مقامات تاجیکستان و ایران در تهران موضوع تقدیم روادید را مطرح کردند. سال آخر یک در بحث‌های تجارتی و گله‌های سیاسی باعث به تیره شدن مناسبت دو کشوری هم فرهنگ و هم زبان شد. از چنین رنگ گرفتن مناسبات ظاهرا بیشتر از همه ساکنان عادی دو کشور ضرر دیدند، چون به قول آنها برای روابط با کشورهای همدیگر دریافت روادید به صد اساسی تبدیل یافت. زرنگیز نوروشو و شالوی عبدالله گزارش می‌دهند.
مقامات تاجیکستان و ایران با ضرورت آسان و سریع کردن روندی دریافتی روادید برای شهروندان دو کشور تاکید کردند. این موضوع در چهارمین جلسه مشترک مشورت های کنسولی مطرح شده است که روزهای 10 و 11 نوامبر در تهران با شرکت مقامات وزارت خارجه ایران و تاجیکستان برگزار شد. یک صاحب کار ایرانی که سالهای زیاد در تاجیکستان کار و فعالیت دارد میگوید تا 4 سال پیش برای بودوباش در تاجیکستان با آسانی و در فرصت کوتاه روادید میگرفتند.
حدی قریب 3 سال شده ای با چی حساب با چی پرابلمه که ما همه داکومنت هم 100% میتیم، چیزی که طلب میکنن 100% میتیم، نه که با مرا ویزا نمیتین. بسیاری وقتا سبب ویزا ندادن هم میپرسیم، میگن ما نمیدونیم. ای بالا گفتگی هم که نتین، حالا این چی پرابلم هایی که ما رای خیلی میگم، ما باید آدم خودمون رو بکاویم، چند آدم دیگه پیش رویم تا که ویزامون رو بگیریم. این همین پرابلم بسیار برای ما وزبینی کرده سایی، برای که ما زندگیمون همش در همین تاجیکستان هاییم.
تا 4 سال پیش برای روای شهروندان ایران به تاجیکستان ویزای فرودگاهی جاری بود. شهروندان ایران میگویند آن زمان می توانستند در فرودگاه بدون مشکل روادید به دست آورند. پس از راه اندازی شدن ویزای الکترونی به گفته آنها این روند تغییر یافت. لغو صدور ویزای فرودگاهی برای ایرانیان در حال صورت گرفت که روابط در سالهای گذشته خوبی دوشنبه و تهران دوچاری تنش ها شده بود و برخی همین تغییرات را به مناسبت های نوخوب دو کشور ربط دادند.
یعنی انتظار داریم دولت محترم کاری کند که ویزا حداقل در داخل مشهد هم باشد. قبلا در داخل مشهد میشد ویزا تیار کرد، ولی الان مشکل است، بعد بریم تهران، هر کس از هر شهری بعد برود اونجا.
احمد وطنی شهروند ایران که در تاجیکستان کارگاهی استحصالی دارد میگوید در واقع یک مدت دریافت روادید برای ایرانی ها سخت‌تر شده بود، اما از تجربه خودش میگوید یک سال اخیر وضع بهتر شده است.
من فکرم اینه که اگر کسی توی بحث ویزا مشکل داره، شاید که مدارکشون کامل نیست. اگر مدارک کامل باشه، چون الان همه چی الکترونیک شده، اگر مدارک کامل باشه مشکلی نباید باشه.
برخی از همصحبتانی ما میگویند همین طور یک مدت سفری توکینان تاجیکستان هم به ایران با آسانی دست نمیداد.
بسیاری میشود که آدم کسل داره در تاجیکستان، مردم عادی که کسل دارن میخوان اپراتسیا کنن. های ایران هم دکترای نغز داره، همین که ارزان‌تر میگالتای براشون چیز جای دیگه رفتن، برای همین نمیتونن. الان همین سبب که ویزا بسیاری وقت شده که مشغلگیم ندادن، نتونستن رفتن. این جزاش هم مردم عادی میبینن.
ولی مقامات سفارت ایران در تاجیکستان در صحبت با رجای آزادی گفتند در دریافت روادید برای اتباع هر دو کشور حالا مشکل وجود ندارد و احتمال در آینده باز هم وضع بهتر شود. اما در طی 2 سال اخیر کارشناسان از آغاز تلاش آشتی و نرمیش روابط دو کشور صحبت میکنند. در نشست اخیری مقامات دو کشور در تهران هم جانب ها از ایجاد شدن روند مثبت در مناسبت ها یادآور شده، از آزاد شدن شهروندان ایران از زندان های تاجیکستان استقبال کردند.
شکارچیان در نویه سنگوری تاجیکستان جسد و شناسنامه کوهنورد روس را پیدا کردند. ریتیکوی 61 ساله ماه آگوست امسال به نویه سنگ برآمده بود، اما هنگام عبور موضع شکارباز در دره قرغیزاب به دریافت و تفصیل را فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. با این خبر برنامه را به پایان میرسونیم. تا صحبت بعدی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه ما در شبکه اجتماعی همانا فعالند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا صبح فردا خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
از میشه من به حال خیلی ارزان سرده سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسی با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف پیشنهاد کرد که رهبران اوکراین و روسیه ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین میتوانند در کشورش گفتگوی رو برو داشته باشند. نظربایف 12 نوامبر در یک همایش در شهر نورسلطان گفت زلنسکی برای اشتراک در چنین واخوری راضی شده است. کرمل آنقدر طرفدار این پیشنهاد نیست. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف روز سه‌شنبه با روزنامه‌نگاران گفت مسکو جانبداری برگشتن مناسبت‌های روسیه و اوکراین با حالت عادی است، ولی این به همکاری اوکراین امکان ندارد. به شبه پوتین بر این است که گفتگو با گفتگو کمتر سود می‌آورد. برای آن باید آمادگی دید. ما با آمادگی ها به طرز نورماندی دقت میکنیم، اظهار داشت پسکوف با اشاره به طرز واخوری که رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان را به هم میآورد. الماسبگ آتامبایف پرزیدنت پیشین قرقیزستان دعوت دارد که همه دستگیر شده های حادثه های روزهای 7 و 8 آگوست امسال در دهه قایتاش آزاد کرده شوند. چنین اظهارات را آتامبایف روز 13 نوامبر پهن کرد. در اظهارات آمده است دستگیر کردن هواداران وی و اشتراک داران حادثه های قایتاش و خاطر ترساندن و مجبوری خاموش کردن شده است. آتامبایف در اظهارات گفته است مقامات آگاه هستند که شخصان یاد شده عیبی ندارند. اگر سؤالی هست از من پرسند. بگذار مرا به هر مهلتی که می خواهند زندانی کنند. من در زمان رهبری این حکومت به هر چیز آماده ام. اما همه آنهایی که در پیوند به حادثه های 7-8 آگوست دستگیر شده اند باید آزاد کرده شوند. آنها تنها به آن عیب دارند که به عدالت، قانون، کنستیتوسیه کشور باور کردند. روزهای 7-8 آگوست در دهه قایتاش قرقیزستان عملیات مجبوری با پرسوجو آوردن پرزیدنت پیشین الماسبگ آتامبایف گذشته است. با قرار دادگاه و تا 26 اکتبر به حبس گرفته شده است. نشست دومی مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی 27 نوامبر در شهر تاشکند برگزار می شود. با گزارش تاس در این باره پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف 12 نوامبر خبر داد. نظربایف امیدواری کرده است که این واخوری در روز اعلام شده در تاشکند برگزار خواهد شد. او همچنین یادآور شده است که میان قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان دشواری های حل نشده مانده اند. زد و خوردها روی داده، آدمان کشته می شوند، افزود وی. یادرس می شویم پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیایف ماه سپتامبر سال 2017 هنگام سخنرانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باری نخست پیشنهاد کرد که واخوری غیر رسمی رهبران کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرده شود. واخوری یکمی مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال 2018 در پایتخت قزاقستان گذشت. ماه یولی سال روان در وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر دادند که نشست دوم تیرماه امسال در تاشکند برگزار می شود. مقامات وزارت کارهای داخلی افغانستان گفتند در ترکشی ماشینی بمب گذاشته در کابل کمش 7 کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت به رسانه های خارجی گفته است ترکش صبح 13 نوامبر در منطقه قصبه در شمال فرودگاه کابل روی داد. تا کنون حمله را کسی به عهده نگرفته است. هم طالبان و هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی در کابل فعالند. نصرت رحیمی گفت همه قربانیان غیر نظامی هستند و افزود احتمال شماره کشته شده ها افزایش یابد. مسعود اندرابی وزیر کارهای داخلی افغانستان در نشست در کابل گفت
و شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود 7 از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 دیگر زخمی و 4 از کارمندان یک کمپانی سیکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
این ترکش یک روز پس از آن روی داد که حکومت افغانستان 3 رهبر طالبان از جمله انس حقانی برادر خوردی رهبر شبکه حقانی را با شرط رهایی 2 پروفسور دانشگاه آمریکایی در افغانستان آزاد کرد. رهایی آنها را اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد، اما درباره سرنوشت اسیران غربی معلومات نداد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اوج کشمکش ها میان انقره و واشنگتن، دو عضو ناتو، به آمریکا رفته است و انتظار می رود روز 13 نوامبر با پرزیدنت دونالد ترامپ واخورد. اردوغان بار آخر سال 2017 به آمریکا رفته بود. آن وقت محافظانش در نزد قرارگاه سفیر ترکیه به اعتراضگران آسایشته کرد حمله کردند. رئیس جمهوری ترکیه روز 13 نوامبر پیش از سفرش به واشنگتن در انقره گفت مناسبت ترکیه و آمریکا مرحله دردناک را پشت سر میکند. همون روز یک مقام بلند پایه حکومت آمریکا نیز اعتراف کرد که دو کشور در بعضی مسئله ها دشمنی دارند و با خریدن سیستم دفاعی هوایی S-400 روسیه از سوی ترکیه و درآمدن نیروهای این کشور به شمال سوریه اشاره کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
در تاجیکستان هفته فرهنگی ازبکستان آغاز شد. به این مناسبت هیئت 57 نفری هنرمندان ازبک به کشور آمدند. مراسم روز 13 نوامبر در ناحیه دنغره ولایت ختلان شروع شد و 14 نوامبر با شام دوستی در دوشنبه به پایان می‌رسد. تفصیلات بیشتر در گزارش من زرنگزی نوروز شو. قبل از آغاز افتتاح هفته فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان روز 12 نوامبر در تئاتر اپرا و بالت به نام صدر گیناینی نمایش عکس ها در موضوع ازبکستان معاصر و نشست خبری وزیران فرهنگی دو کشور برگزار شد. شمسیدین اورومبک زاده وزیر فرهنگی تاجیکستان گفت
تاجیکستان حدود
30% نسلی مستقل ازبکستان در تاجیکستان حدود 30% اهالی را برادران ازبک تشکیل می دهند. با آنها هیچ محدودیت وجود ندارد. آنها دارای دسته های هنری هستند و در هر مراسمی دولتی حتما سرودهای ازبکی صدا می دهند.
این در حال است که قبلا مقامات تاجیک شماره ازبک ها را در تاجیکستان حدود 10-15% حساب کرده بودند. بختیار سیف‌اللهیف وزیر فرهنگ ازبکستان گفت در کشوری آنها نیز تاجیکان اندک نیستند، اما شماره دقیق را به زبان نآورد. وی تنها گفت در همه ولایت های ازبکستان مکتب های تاجیکی فعال است. همچنین در بیشتری از دانشگاه ها شعبه های تعلیم به زبان تاجیکی وجود دارند. ضمن اعلان شد که شیرعلی جورایف، عبدالهاشم اسماعیلوف و اوقوبک صابیروف آوازخوانان سرشناس ازبک شامل هیئت هنری ازبکستان هستند. تاجیکستان و ازبکستان در زمان ریاست اسلام کریموف که بیش از 20 سال در ازبکستان سر قدرت بود، مناسبت تیره و پیچیده داشتند. تقسیم ذخیره های آب و مخالفت کریموف با بنیاد نیروگاه راغون از سبب های اصلی تیرگی در رابطه ها بود. اما همکاری ها بعدی در گذشت کریموف در تیرماه سال 2016 و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف کاملا دیگر شد. دو طرف در این مرزهای بسته برای هم رو کشادند و به تدریج به معامله و داد و گرفتی زیاد آغاز کردند. در مدت کمتر از دو سال بنا به آمار صندوق بین المللی پول ازبکستان به بزرگترین کشوری وارد کننده مال از تاجیکستان تبدیل یافت و از این نظر از چین هم گذشته است. و از سال 2017 به این طرف باری دوم است که روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان برگزار می شود. ماه گذشته هیئت کارمندان تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان نیز برای هنرنمایی به شهر سمرقند رفته بودند.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
شکارچیان در ناحیه سنگواری تاجیکستان طویلدره پیشین پاره های جسد و شناسنامه ایرینا تریتیکوا کوهنورد روس را پیدا کردند. تفصیلات این حادثه را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. تریتیکوا 61 ساله ماه آگوست امسال همراه 4 کوهنورد روس، الکساندر کالپاکوف، الکسی کالپاکوف، گیورگی رتمن و ویکتوریا کیم به ناحیه سنگوار آمده بود، اما هنگام عبور موضع شکاربس در دره قرقیزاب به دریا افتاد. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از سنه 20 آگوست امسال باز در جستجوی جسد این کوهنورد روس بودند. تیمور اسماعتوف مالک یک شکارگاه در ناحیه سنگوار روز 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفت همکاران او در موضع به هم آیی شاخاب قرقیزاب، ونج آب و غرم آب که رود خینگاب را به وجود می آورند بازمانده های جسد و موی سری این کوهنورد روس را پیدا کردند. او گفت
کارمندان من یه بیروی من رفتن باید چی کردم، بعد من را پیروت کردم، من روز دیگر رفتم همه با چش می خودم دیدم چیزو شا گیریفتم، کارمندان مقامات را پیروت کردم اونو رفتن همه شا از نظر گذاروندن که شاید همو اکسپرت دیدن همو باید شا دادم من چیزو شا.
مقامات امور داخلی تاجیکستان عین زمان گفتند نتیجه های تشخیص را انتظارند. اسماعتوف میگوید دریا جسد را تقریبا 2 کیلومتر پایین تر برده به ساحل هوا داده است، اما در این فرصت حیوان های وحشی به احتمال زیاد خرس ها جسد را خوردند و از آن قسمت موی و پارچه های علاهیده و استخوان مانده است و بس.
این جسد همون جوش ده برای که اونجا خیر همون کندست خوردست موی سر را پیت پیت کردست موی سر هم بیچاره را جسد را.
هم صحبت ما گفت این موضع از محل سکونت مردم خیلی دور جایگیر است و نزدیکترین دهه به اینجا روستایی ارزینگی سنگوار می باشد. اسماعتوف افسود در قسمت بالاتری همین موضع شکارگاه دارد و نخچیر می پرورند و جنگلبان های شرکت او دائم منطقه را نظارت می کنند تا شکاری غیر قانونی صورت نگیرد. در این اثنا آنها تصادفاً به بازمانده های جسد کوهنورد روس دچار آمدند. برای فتح قله ها کوهنوردان از خارج زیاد به تاجیکستان می آیند و گاه این سفر با فاجعه می انجامد. ماه ایولی سال 2019 برای مثال وسیلی درزدوف کوهنورد معروف از ولایت ارخنگلسک روسیه هنگام فتح قله در بادخانه در قطار کوه زرافشان به طور فاجعه‌ای هلاک شد. درزدوف در فتح قله با کوهنوردان با تجربه ولایت ارخنگلسک دمیتری چریشوف، دمیتری شپیلیوف و میخائیل ناسنکو اشتراک داشته است. آنها جسد درزدوف را به دوشنبه آوردند و به زادگاهش ارخنگلسک فرستادند. ماه آگوست سال 2016 در پی فاجعه هنگام فتح قله اسماعیل سامانی دو کوهنورد با تجربه روس میخائیل والکوف و ناتالیا سویتوا در بلندی 6800 متر قربانی ترمه شده جان خود را از دست دادند. سال 2011 درباره مرگ یک کوهنورد آلمانی در کوههای فانی ولایت سوغد نیز خبر پخش شد. سال 2017 احمدی نیکبیان کوهنورد 58 ساله ایران هنگام فتح قله کارل مارکس واقع در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان تاجیکستان هلاک شد.
ای عروسک فراری بگو بگو چی نو داری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری بای بای نگو نگاشی نمیشم بای بای عروسکی تو کل پریشم بای بای نگو نگاشید نمیشم بای 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 عروسکی تو کل پریشم نمیدونی شانگی چی بازیدی دل دوای دل فریبی چی خشانگی چی بازیدی دل دوای دل فریبی بای بای نگو نگوش نمیشم بای بای عروسکی تو کل پریشم بای بای نگو نگوش نمیشم بای 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 عروسکی تو کل پریشم
نگاهی دل ربایم شده عاشق ای دلی من که تو را فقط بخواهم چه قشنگی چه بزیبی دل نبایی دل فریبی چه قشنگی چه بزیبی دل نبایی دل فریبی بای بای نگو نباشیم نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم بای بای نگو نباشیم نمیشم بای 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 عروسه که تو کل پریشم ای عروسه که فراری بگو بگو چی نام داری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری بای بای نگو نباشی نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم بای بای نگو نباشید نمیشم بای 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 عروسه که تو کل پریشم بای بای
سه عضوی بلندپایه شبکه حقانی شاخه از گروه تندروی طالبان از زندان در افغانستان رها شدند. سفارت امریکا در کابل از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال کرده است. شماری از سیاستمداران افغان و همین طور کاربران شبکه‌های اجتماعی از رهایی این رهبران طالبان انتقاد کردند. تحلیلگران شبکه حقانی را عامل خونبارترین حمله ها در افغانستان می دانند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه شنبه 12 نوامبر اعلان کرد که این سه فرد در عوض رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی کابل آزاد می شوند. این دو استاد دانشگاه آمریکایی در سال 2016 از سوی طالبان ربوده شده بودند. منابع شب گذشته تایید کردند که انس حقانی و دو همراهش از زندان بگرام آزاد شدند. این منبعها به شرط آشکار نشدن نامشان بر رادیوی افغانستان آزاد گفتند که این سه زندانی از محبس بگرام بیرون آورده شده و به محل نامعلوم انتقال یافتند. اما برخی رسانه‌ها خبر دادند که این سه زندانی راهی دوحه پایتخت قطر شدند. اما وحید مجده یک سیاستشناس افغان و از کسانی نزدیک به طالبان میگوید تا جایی که او معلومات دارد سه زندانی آزاد شده از سوی دولت افغانستان به قطر رسیدند. او گفت
تا جایی که ما حتی یک تلفن صدایشان شدیم بله قطر رسیدن اونا و البته در مورد دو تا زندانی های استادای پوهنتون هم تا جایی که ما میدانم از بعض منابع شنیدم که اونا هم تسلیم داده شدن به امریکایی ها.
تا زمان تهیه این گزارش دانشگاه امریکایی افغانستان درباره رهایی استادانش اطلاعی به نشر نرسانیده است. این دو استاد کیوین کینگ از امریکا و تیموتی اویکس از استرالیا می باشند. آقای غنی روز گذشته در یک سخنرانی که از تلویزیون این کشور پخش شد گفت حکومت تصمیم گرفته است برای هموار کردن راه گفتگوی روبرو با رهبران طالبان این افراد را با دو استاد دانشگاه مبادله کند. این در حالی است که طالبان حکومت مرکزی افغانستان را رژیم غیر مشروع نامیده و مذاکرات مستقیم را به شدت رد کردند. نام دو فرمانده طالبان حاجی مالی خان و حافظ عبدالرشید اعلام شده است. این دو نفر همراه با انس حقانی در سال 2014 بازداشت شده بودند. انس حقانی برادر خردی سراج الدین حقانی است که نفر دوم طالبان و رهبری شبکه حقانی می باشد. طبق اطلاع بخش افغانستانی رادیوی آزادی، انس حقانی در ماه اکتبر سال 2014 با حافظ عبدالرشید از سوی اداره استخبارات امریکا بازداشت شد. او و همراهش در فرودگاه کشوری عربی بحرین بازداشت شده بودند. یک منبع طالبان در کویته پاکستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در صحبت با رادیوی افغانستانی آزاد انس حقانی را یک از مهره‌های کلیدی شبکه حقانی خواند و گفت که او مسئولیت مالی این شبکه را به عهده داشت. در همین حال جان بس سفیر امریکا در کابل این تصمیم رئیس جمهور غنی را یک تصمیم شجاعانه خواند و از طالبان طلب کرد که با یک حرکت انسان دوستانه زندانیان به ویژه زندانیان نیروهای حکومتی و استادان دانشگاه آمریکایی را آزاد بسازند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان قبلا گفته بود که انس حقانی خط سرخ حکومت افغانستان و مردم افغانستان است و مردم افغانستان این اجازه را به حکومت نخواهند داد که انس حقانی که قاتل مردم افغانستان است رها شود. پس از اعلان رهایی این عضو بلندپایه طالبان سر و صدای در شبکه‌های اجتماعی برا افتاد و کاربران افغان از حکومت کشورشان انتقاد کردند که چگونه افرادی را که در طرح‌ریزی و سرمایه‌گذاری حمله‌های خونین دست داشتند آزاد کرده است. مبادله این افراد در پی تلاش‌های نو برای انجام مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا صورت می‌گیرد. گروه حقانی در سال‌های اخیر حمله‌های گسترده‌ای را علیه غیر نظامیان در افغانستان انجام داد که باعث هلاکت صدها نفر گردید. بر اساس این گزارش‌ها شبکه حقانی از سوی پاکستان حمایه می‌شود و بخشی از گروه طالبان در افغانستان است.
کارگران مجمع آماده سازی گاز جلاقودوق در ولایت قشقدریای ازبکستان گفتند یک مسئول شرکت روسی لوکویل آنها را تحقیر کرده توده گوسفندان نامیده است. بعضی از کارگران در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند حادثه دو هفته پیش رخ داد، اما مراجعت آنها به مقامات محلی تا این دم بی‌نتیجه بود. در این باره من شعلای عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. در نواری که دسترسی رادیو آزادی شد دیده می شود مرد در سر کلاه شرکت نفتی لوکویل روسیه را دارد و کارگران را تحقیر می کند. منابع گفتند این مرد ایوان شیلوف مسئول شرکت لوکویل ازبکستان اپریتینگ کمپانی است. یک کارمند شرکت گفت ایوان الکساندروویچ شیلوف از شهر پرمی روسیه به ازبکستان آمده است. کمالالدین نصیروف نماینده لوکویل در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی تصدیق کرد که واقعاً شیلوف در اداره اساسی آنها در تاشکند کار میکند و بعد آنکه بعد درخواستش در برای آشکار کردن نام کارگران ناراضی جوابی رد گرفت جزئیات نداد و گفت چون این شکایت ها زیاد است و تنها بعدی درخواست رسمی معلومات خواهند داد. در نوار دیدن ممکن است که این مسئول لوکویل در ازبکستان کارگران محلی را تحقیر میکند و آنها را توده یا رمه گوسفندان صدا میزند و میگوید به خانه اتون روید، به دهه خود. در ویدیوی تقریبا دو دقیقه ای کارمندی لوکویل بیش از 20 بار دشنام نام داده است. یک کارمندی لوکویل ازبکستان به شرط فاش نشدن نامش گفت این ویدیو در کارخانه حصار ثبت شده است و گفت مردی که دشنام میدهد ایوان الکساندروویچ شیلوف است و در اداره اساسی لوکویل در تاشکند کار میکند. این ویدیو در بین کارگران پخش شده است و مقامات از آنها زبان خط گرفتند که نوار را در شبکه‌های اجتماعی نگذارند. یک کارگر محلی لوکویل در ازبکستان گفت تجربه تحقیر کارگران و از کار راندن آنها به سبب ندانستن زبان روسی زیاد است. بر رادیو آزادی میسر نشد که با ایوان شیلوف در تماس شود و اصل قضیه را از او هم بپرسد. استخراج گاز یکی از فعالیت‌های اساسی شرکت لوکویل روسیه در ازبکستان است. این شرکت در اجرای طرح کندیم خوزک شدی کنگرد جنوب غرب حصار و ارال شریک استراتژی ازبک نفت گاز است.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان که روز 12 نوامبر به شهر مندلای رسید با بازی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل تیم ملی میانمار آمادگی میبیند. لیگ کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین لیگ نورسان در آسیا در سال 2019 مکافاتانیده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان که روز سه‌شنبه 12 نوامبر به شهر مندلای رسید با بازی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل تیم ملی میانمار آمادگی می‌بیند. بازی دوری پنجم در گروه F میان تیم های ملی میانمار و تاجیکستان روز پنجشنبه 14 نوامبر در ورزشگاه شهری مندلای ساعت 15:30 با وقت دوشنبه شروع می شود. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فوتبال بازان تاجیک شام چهارشنبه در ورزشگاه مندلای تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی تمرین کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر داخل است که 7 نفرشان لیگیونر می باشند و از بنگلادش، بلغارستان، اندونزیا، روسیه، ازبکستان و عمان دعوت شدند. بازی میانی تیم های ملی میانمار و تاجیکستان را حکمان از سوریه تحت سروری مسعود طفیلی داوری می کنند. در همین حال منتخب ژاپن با 9 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسباً در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز در جای چهارم است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. خبری دیگر، لیگ کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین لیگ نورسان در آسیا در سال 2019 مکافاتانیده شد. مراسم سپردن جایزه ها 12 نوامبر در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور دایر گردید. جایزه ویژه را دبیر کلی کنفدراسیون فوتبال آسیا داتو وینزور جان و فوتبالباز مشهور نیم حمایتگر سابق منچستر یونایتد انگلیا و منتخب کره جنوبی پاک چجی سون به مدیر لیگ کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان اویدا دولتبیکوف سپردند. انورشاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که در سالهای زیاد در 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوجوانان توجه زیاد میدهد. آینده فوتبال ما بسیار درخشان است، یعنی که از حساب همین پسر بچه ها تیم یکچین ما بعد از 4-5 سال باز هم مستحکمتر میگردد.
از روی نامینیسی های دیگر جایزه بهترین مربی سال در فوتبال جوانان به عبدالوهاب ناصر الحربی که تحت رهبری او منتخب نورسان زیر 16 ساله عربستان سعودی غالب مسابقات قهرمانی فدراسیون غربی فوتبال گردید تقدیم شد. همچنین اکادمی باشگاه فوتبال شاندون لونن تایشین چین که بهترین اکادمی جوانان سال در آسیا اعتراف شد با جایزه کنفدراسیون فوتبال آسیا سرفراز گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضه چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من
فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت می کنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه‌گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
Yes, it does provide some assistance, but the question is at what cost?
بله، تا یک اندازه واقعاً برای رشد مساعدت میکنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند، گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته به قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد. حالا که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید با مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم. در عوض قرضهای خود چین کانهای طلا تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداختهای گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضعیت قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پول ها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را می گیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بینای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است، نه هر تر بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنهای و ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. که صبح قیامت که سرزی خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نگویم نجویم دوان به سوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
سلام، از استودیوی مرکزی رادیو زودی در پراگ شالو گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان. برنامه خبری امروز 13 نوامبر این موضوع را دارد: جزئیات حمله. ظاهرا برای انجام حمله به دیدبانگاه اشقابادی رودکی در هفته پیش یک تاجر بزرگ کروان و سابق مرزبان کمک کردند. زادروز در خانه شروع شده در ارتش پایان یافت و یا چی گونه دعوت تیرمای امسال به خدمت با کشوکش و بزرگی بردن جوانان از خانه و کوچه جریان دارد.
من تا کشولکه آچه جان گفت سرم تمیرم او شما باید خبش خفه گفت سرم نمیتیم من تا کشولکه را آورنش نکه من بیدم بیوی و نخم بیدم.
و تاجیکستان و ایران امکانی ساده تر کردن رفت و آمد بین کشورهای همدیگر را بررسی کردند.
یعنی انتظار داریم دولت محترم کاری کند که ویزا حداقل در داخل مشهد هم باشد.
با گذشت یک هفته از حمله به دیدبانگاه اشقابادی رودکی، مقامات تاجیکستان از افشای جزئیات آن خودداری می‌ورزند. هرچند 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند حمله را 20 جنگجوی تویش انجام دادند و شماره نظامیان کشته شده را در این حادثه 2 و از حملهوران را 15 نفر اعلام کردند. دیرتر رادیو آزادی معلوم کرد که تعداد قربانیان بیشتر از این است. تا حالا نیز به همکاران ما میسر شد که بعضی تفصیلات نوی این حمله خونین را به دست بیارند. در این مورد مومین احمدی اطلاع بیشتر دارد. قبل از شروع برنامه من از او پرسیدم که تا حال چی معلوماتی از حادثه صبح 6 نوامبر دسترس شده است.
معلومات آخری که از حمله بعد دیدبانگاه اشقابات به دست آوردیم این است که به حملگران یک صاحبکار بازار کاروان کمک کرده است. از این تاجر اسکندر نام میبرند که دکانش را فروخته گویا 4 ماشین به حملگران خریده است. گروهی از تاجران بازار کاروان شهر دوشنبه میگویند در رابطه با دست داشتن یک تاجر این بازار در حادثه حمله به دیدبانگاه اشقابات ناحیه رودکی از سوی کارمندان اوباب یا ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مورد بازپرسی قرار گرفتند. چندی از تاجران روز 12 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفتند پرسش آنها درباره اسکندر نام تاجری تخمیناً 30-35 ساله ساکن ولایت سخت صورت گرفته است. تاجرانی که موردی بازپرسی قرار یافتند ظاهراً از صحبت در باره اسکندر هراس داشتند و تاکید میکردند که با او چندان شناس نبودند. فضل‌الدین رحمانوف تاجری که در مکان اسکندر با سودای سر و لباس کودکانه مشغول است گفت او را هم بازپرسی کردند و گفت که یک ماه پیش با 126,000 سومانی این جای را خریده است. مقامات رسما این اطلاع را تصدیق و رد نکردند. به گفته منابع ما این گروه را انور نام نفر رهبلدی کرده است که قبلا در دیدبانگاه خدمت حربی کرده است و محض گویا او مکان جایگیرشوی دیدبانگاه و طرز حمله را به این گروه حملگر نشان داده است.
بعدا من از مومین سوال کردم که آیا ایزی دویش در این حمله ثابت شده است یا نه؟
بله شهلو، فرضیه ها گوناگونند ولی معلومات دقیق نیست که این حمله کاری دایش است یا گروه دیگر. دلیل هم وجود ندارد که این کار کنیم که این کاری دست دایش نیست. مقامات تاجیک از ابتدا اعلان کردند که حمله کاری دست گروه تندروی دایش است. منابع رادیو آزادی نیز تاکید میکنند که یچیکه های خفته دایش در داخل تاجیکستان و جنگجویان این سازمان تندرو که از خاک افغانستان وارد شدند در این حمله با هم همکاری کردند.
تشکر مومین احمدی بود که بعضی جزئیات نو رو در رابطه با حمله مرگبار به دیدبانگاه اشقابات با ما و شما گفت. لازم به یادآوری است که وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمرو آن کشور به تاجیکستان گذشتن دهشت افکنان حمله‌ور را رد کردند. ضمن مرکز این کشور امروز نیز شاهد یک حمله خونین شد و ظاهرا آزادی رهبران طالبان هم نتوانست خشونت ها را کاهش بدهد. وزارت کارهای داخلی افغانستان خبر داد که صبح چهارشنبه در یک منطقه سرودم کناری این وزارت در شهر کابل ماشین سرشور از مواد ترکنده منفجر شده کمش 7 نفر را به هلاکت رساند. 10 نفر زخم برداشتند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش دارد.
صبح 13 نوامبر بر اثر ترکش ماشین در منطقه قصبه شهر کابل کمش 7 کس کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ترکش در کنار شعبه 15 پلیس واقع در شمال فرودگاه کابل به وقوع پیوست. او افزود در مکان حمله 7 نفر هلاک شدند و احتمال شماره قربانی ها افزایش یابد.
یعنی اینطوری بعد شدید بود که به شیشه های خانه کلش از یک طرف میده شد. مردم بیشتر مردم زد به توتای شیشه از بین رفتن. دیدیم 4 طرف مردم افتاده بود از یک طرف.
انفجار یک روز پس از تبادل 3 فعال طالبان و شبکه حقانی از جمله انس حقانی برادر رهبر این شبکه سراج الدین حقانی با 2 اسیر غربی استادان دانشگاه آمریکایی کابل به عمل آمده باعث قهر و غضب ساکنان پایتخت افغانستان شد. شماری از تحلیلگران انتظار داشتند که تبادل اسیران به تحکیم نظم و آرامی کمک خواهد کرد. تا زمان نشر این گزارش نه طالبان و نه شبکه حقانی ترکش روز چهارشنبه را شرح نداده بودند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. داد و فیغان، کشمکش، تگرو کردن خانه و از هوش رفتن جوانان. تقریبا همه نوارهایی که طول 1.5 ماه اخیر از مناطق مختلف تاجیکستان به اینترنت رو یافتند و جلب اجباری به خدمت رو نشون میدهند همین صحنه ها رو دارند. اما مقامات همانا به استفاده نشدن ابلاغ پایفشاری میکنند و هیچ واکنشی به این نوارها رو تا به حال نشان ندادند. چرا این نوی دعوت به خدمت وطن در تاجیکستان رایج می شود؟ همکارانی ما از نستایش وریم تحلیل کردند و گزارش را در تقدیم کیومرثیت تو می بینیم.
نسیم جان قاسموف ساکن ناحیه رودکی را روز 9 نوامبر در روزی که جشن تولد داشت و 18 ساله شد به ارتش بردند. برادر خرده او نعیم جان نقل می کند که صبحی بر وقت 8 نفر در خانه آنها را شکسته به تگرو کردن جهاز خانه و به زمین هوا دادن لباس های داخلی جوان شروع کردند. نعیم جان می گوید این افراد برادرش را جستجو داشتند. در همین وقت نسیم جان از تریزه به خانه همسایه در آمده و از آنجا در داخل تخخانه پنهان شده است.
یک کس سوی با مد رئیس موه تایی پدوالا بینه گفتن کفتن یفتن موی سالش کشده پای لیچ نسکی بردن شا به پاپشی. دیتش فرمه ملیسگی پوشنگی بود تمام.
مادر آنها گلبهار در کار بوده است. هرچند نعیم جان نورس از آدمان خشمگین ترسیده بود ولی با دقت هر قدمی آنها را مشاهده میکرد.
من تا کشولکه آچه جان گو سرم تمیرم. او شما با عقبش خپی گو سرد نمیتیم. من تا کشولکه را آورنش نیک مای پایدم بیوی یا نخم بیدم.
همسایه ها میگن پس از آنکه نسیم جان قاسموف را دستگیر کردند او را تقریبا باطنی اوریان مجبورن به ماشین بار کرده و به سمت نامعلوم بردند. بعد از چند روزی بردن این جوان به نزدیکانش خبر دادند که او الکی به خدمت در قسم مرزبانی سفربر شده است. مقامات محلی اصرار می‌ورزند که آنها یگان قانون را پایمال نکردند.
سبوحت به ما گفت که آنها آمده به دست نسیم جان دعوت نامه سپردند. سوال به میان می‌آید در کدام لحظه وقتی که آنها در را شکستند، وقتی که او را در داخل و گرد و اطراف خانه مثل تروریست جستجو کردند، کی وقتی او را در داخل پدیه کشوله کردند؟
به قول حقوق شناسان شرکت داران شکار نسیم جان قاسموف و جوانان دیگری به اصطلاح مردمی ابلوه شده با این عملی خود بسیار ماده های کودکس جنایی از جمله سوء استفاده از منصب، دخل ناپذیری منزل، مالکیت و امثال این را ویران میکنند.
آیا آنها در واقع سینی دعوتی هستند؟ من شناسنامه او را دیدم. در آنجا 9 نوامبر سال 2001 نوشته شده بود. به حسابگیری مهلت وقت از روز دیگری تقویم آغاز می‌یابد. در ساعت 12 شب از روز 9 به 10، در روز 9 او نابالغ حساب می‌شود، یعنی وی 18 ساله نبود.
با گفته فعالان حقوق بشر، امسال نظر به سالهای پیش شکایت‌ها درباره ابله و بیشتر شده است. ظاهراً با راه دیگر جوانان را به ارتش جلب کردن نمی‌شود. در مجموع در تاجیکستان 600 هزار نفر سینی دعوتی هستند. از این رقم سالانه همگی 3% آنها باید به ارتش جلب شوند. غذای ناخوب، نارسایی، لباس گرم، مهترسالاری یا ددفشینه و از همه مهمش نبودی بخطری بیشتری جوانان را از خدمت در ارتش میگریزاند.
سال گذشته 40-50% بود. امسال تقریبا 80% مراجعت ها به جلب غیر قانونی دعوت به ارتش وابستگی دارد. تقریبا هر یک مراجعت به ابلا و ویران کردن دخل نپذیری منزل و تشخیص بی صفتی طبی مربوط است. احتمالاً هر سال اجرای نقشه مشکل‌تر می‌گردد. تا اون وقتی که ما در ارتش اصلاحات قطعی را عملی نکنیم، وضع بدتر می‌شود.
صرف نظر از نشر نوارهای زیاد در اینترنت و شهادت جبردیده ها، مقامات چون همیشه وجودی موردهای ابلوه را رد می کنند. در وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که در صورت جای داشتن چنین حالتها باید به کمیسیه دعوتی محل جای زیست مراجعت کنند. تا انجام موسم دعوت تیرماهی به صف نیروهای مسلح تاجیکستان 2 هفته دیگر مانده است. این دوره است که جوانان سینی دعوت کوشش می کنند تا حد اکثر از دست کارمندان کمیسیه دعوتی فرار کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. هفته روان مقامات تاجیکستان و ایران در تهران موضوع تقدیم روادید را مطرح کردند. سال آخر یک ایده بحث‌های تجارتی و گله‌های سیاسی باعث به تیره شدن مناسبات دو کشور هم فرهنگ و هم زبان شد. از چنین رنگ گرفتن مناسبات ظاهرا بیشتر از همه ساکنان عادی دو کشور ضرر دیدند، چون به قول آنها برای روابط با کشورهای همدیگر دریافت روادید به صد اساسی تبدیل یافت. زرنگیز نوروشو و شالوی عبدالله گزارش می دهند.
مقامات تاجیکستان و ایران با ضرورت آسان و سریع کردن روندی دریافتی روادید برای شهروندان دو کشور تاکید کردند. این موضوع در چهارمین جلسه مشترک مشورت های کنسولی مطرح شده است که روزهای 10-11 نوامبر در تهران با شرکت مقامات وزارت خارجه ایران و تاجیکستان برگزار شد. یک صاحبکاری ایرانی که سالهای زیاد در تاجیکستان کار و فعالیت دارد میگوید تا 4 سال پیش برای بود و باش در تاجیکستان به آسانی و در فرصت کوتاه روادید میگرفتند.
بازی قریب یا 3 سال شده با چی حساب با چی پرابلم ها که ما همه داکومنت ها هم صد فایده میتیم، چیزی که طلب میکنن صد فایده میتیم، نه که با مرا ویزا نمیتیم. بسیاری وقتا سبب ویزا ندادن هم میپرسیم، میگن ما نمیدونیم. ای بالا گفتگی هم که نتین، حالی ای چی پرابلم هایی که ما رایی خیلی میگن، ما باید آدم خودمونه بکابیم، چیز چند آدم دیگه پیش رویم تا که ویزامونه بگیریم. ای همین پرابلم بسیار برای ما وزبینی کرده سایی، برای که ما زندگیمون همش ده همین تاجیکستان هاییم.
تا 4 سال پیش برای روای شهروندان ایران به تاجیکستان ویزای فرودگاهی جاری بود. شهروندان ایران میگویند آن زمان می توانستند در فرودگاه بدون مشکل روادید به دست آورند. پس از راه اندازی شدن ویزای الکترونی به گفته آنها این روند تغییر یافت. لغو صدور ویزای فرودگاهی برای ایرانیان در حال صورت گرفت که روابط در سالهای گذشته خوبی دوشنبه و تهران دوچاری تنش ها شده بود و برخی همین تغییرات را به مناسبت های ناخوب دو کشور ربط دادند.
یعنی انتظار داریم دولت محترم کاری کند که ویزا حداقل در داخل مشهد هم باشد. قبلا در داخل مشهد میشد ویزا تیار کرد، ولی الان مشکل است. بعد بریم تهران، هر کس از هر شهری بعد برود اونجا.
احمد وطنی، شهروند ایران که در تاجیکستان کارگاهی استحصالی دارد، میگوید در واقع یک مدت دریافت روادید برای ایرانی ها سخت‌تر شده بود، اما از تجربه خودش میگوید یک سال اخیر وضع بهتر شده است.
من فکرم اینه که اگر کسی توی بحث ویزا مشکل داره، شاید که مدارکشون کامل نیست. اگر مدارک کامل باشه، چون الان همه چی الکترونیک شده، اگر مدارک کامل باشه مشکلی نباید باشه.
برخی از همصحبتانی ما میگویند همین طور یک مدت سفری توکینان تاجیکستان هم به ایران به آسانی دست نمیداد.
بسیاری میشه که آدم کسل داره در تاجیکستان، مردم عادی که کسل دارن میخوان اپراتسیا کنن. خیلی ایران هم دکترای نقض داره، همی که ارزان‌تر میگلتای براشون چیز جایی دیگر رفتن، برای همین نمیتونن. همین سبب که ویزا بسیاری وقت شده که مشریلگیم ندادن نتونستن رفتن. این جزاش هم مردم عادی میبینن.
ولی مقامات سفارت ایران در تاجیکستان در صحبت با رجای آزادی گفتند در دریافت روادید برای اتباع هر دو کشور حالا مشکلی وجود ندارد و احتمال در آینده باز هم وضع بهتر شود. اما در طی دو سال اخیر کارشناسان از آغاز تلاش آشتی و نرمش روابط دو کشور صحبت میکنند. در نشست اخیر مقامات دو کشور در تهران هم جانب ها از ایجاد شدن روند مثبت در مناسبت های یادآور شده، از آزاد شدن شهروندان ایران از زندان های تاجیکستان استقبال کردند.
شکارچیان در نویه سنگوری توجکستان جسد و شنوسنامه کونوارد روس رو پیدا کردند. ریتیکووی 61 ساله مویگو سیمسول به نویه سنگ برامده بود، اما انگومی عبوری موزی شکاربز در دره قرغزو به دریافت و تفصیل رو فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. با این خبر برنامه را به پایان میرسونیم. تا صحبتی بعدی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی همونا فعالند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا صبح فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، خبرهای رادیو آزادی رو من گل بهاری مرادی پیشکش میکنم. نشست دومی مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی 27 نوامبر در شهر تاشکند برگزار می شود. با گزارش تاس در این باره پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف 12 نوامبر خبر داد. نظربایف امیدواری کرده است که این واخوری در روز اعلام شده در تاشکند برگزار خواهد شد. او همچنین یادآور شده است که میان قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان دشواری های حل نشده مانده اند. زد و خوردها روی داده، آدمان کشته می شوند، افزود وی. یادرس می شویم پریزیدنت ازبکستان شوکت مرزیایف ماه سپتامبر سال 2017 هنگام سخنرانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باری نخست پیشنهاد کرد که واخوری غیر رسمی رهبران کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرده شود. واخوری یکمی مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال 2018 در پایتخت قزاقستان گذشت. ماه یولی سال روان در وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر دادند که نشست دوم تیرماه امسال در تاشکند برگزار می شود. مقامات وزارت کارهای داخلی افغانستان گفتند در ترکش ماشینی بمب گذاشته در کابل کمش 7 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت به رسانه های خارجی گفته است، ترکش صبح 13 نوامبر در منطقه قصبه در شمال فرودگاه کابل روی داد. تا کنون حمله را کسی به عهده نگرفته است. هم طالبان و هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی در کابل فعالند. نصرت رحیمی گفت همه قربانیان غیر نظامی هستند و افزود احتمال شماره کشته شده ها افزایش یابد. مسعود اندرابی وزیر کارهای داخلی افغانستان در نشست در کابل گفت
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود، 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
این ترکش یک روز پس از آن روی داد که حکومت افغانستان سه رهبر طالبان از جمله انس حقانی برادر خوردی رهبر شبکه حقانی را با شرط رهایی دو پروفسور دانشگاه آمریکایی در افغانستان آزاد کرد. رهایی آنها را اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد، اما درباره سرنوشت اسیران غربی معلومات نداد. کیوین کینگ از آمریکا و تیموتی ویکس از استرالیا ماه آوگوست سال 2016 در مرکز کابل دزدیده شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اوج کشمکش ها میان انقره و واشنگتن دو عضو ناتو به آمریکا رفته است و انتظار می رود روز 13 نوامبر با پرزیدنت دونالد ترامپ واخورد. اردوغان بار آخر سال 2017 به آمریکا رفته بود. آن وقت محافظانش در نزد قرارگاه سفیر ترکیه به اعتراضگران آسایشته کرد حمله کردند. رئیس جمهور ترکیه روز 11 نوامبر پیش از سفرش به واشنگتن در انقره گفت مناسبت ترکیه و امریکا مرحله دردناک را پشت سر می کند. همون روز یک مقام بلند پایه حکومت امریکا نیز اعتراف کرد که دو کشور در بعضی مسئله ها دشمنی دارند و با خریدن سیستم دفاعی هوایی S-400 روسیه از سوی ترکیه و در آمدن نیروهای این کشور به شمال سوریه اشاره کرد. ژانین آنیس رهبری مخالفان در سنت بولیویا پس از استعفای ایوا مورالیس خود را پرزیدنت موقت کشور اعلان کرد و نوشته رویترز وکیلان حزب پرزیدنت پیشین حرکت به سوی سوسیالیسم نشست پارلمان را ترک کردند، اما دادگاه کنستیتوسیونی بولیویا پرزیدنت ژانین آنیس را تصدیق کرد. در پایتخت بولیویا شهر لاپاس میان طرفداران ژانین آنیس و پرزیدنت پیشین ایوا مورالیس زد خورد سر شده است. پرزیدنت بولیویا ایوا مورالیس 10 نوامبر پس از 3 روز تظاهرات گروه‌های ضد این کشور از وظیفه‌اش رفت. فرمانده قوه‌های مسلح بولیویا اولیامس کالیما نیز روز یکشنبه استعفای ایوا مورالیس را طلب کرده بود. موشک‌پرتویی و حمله هوایی نوار غزه روز دوم است که از سوی اسرائیل دوام دارد. روز چهارشنبه پس از حمله‌های هوایی غزه 2 آدم کشته شد. شماره عمومی قربانی‌ها از حساب فلسطینی‌ها به 12 کس رسیده است. در کمتر از 2 روز به سوی اسرائیل نیز از غزه 250 موشک پرتافته و قسمی از آنها در هوا نیست کرده شده اند. در باره کشته شده های اسرائیل هنوز خبری نیست، اما بیشتر از 40 نفر جراحتی سبک برداشته است. ارتش اسرائیل شام سه‌شنبه به چهارشنبه در تویتر اعلان کرد که نیروهای هوایی این کشور منزلهای زیستی مقامهای بلندپایه سازمان جهادی اسلامی را نشان گرفتند. به خبر سرچشمه در نوار غزه رهبر جهادی اسلامی بها ابو العطا کشته شده است. گروه جهادی اسلامی فلسطین نیستی اسرائیل را مقصد گذاشته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
در تاجیکستان هفته فرهنگی ازبکستان آغاز شد. به این مناسبت هیئت 57 نفری هنرمندان ازبک به کشور آمدند. مراسم روز 13 نوامبر در ناحیه دنگره ولایت ختلان شروع شد و 14 نوامبر با شام دوستی در دوشنبه به پایان می‌رسد. تفصیلات بیشتر در گزارش من زرنگز نوروز شو. قبل از آغاز افتتاح هفته فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان روز 12 نوامبر در تئاتر اپرا و بالت به نام صدر دینینی نمایش عکس‌ها در موضوع ازبکستان معاصر و نشستی خبری وزیران فرهنگی دو کشور برگزار شد. شمسیدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت
تاجیکستان حدود 30%
در تاجیکستان حدود 30% اهالی را برادران ازبک تشکیل می‌دهند. با آنها هیچ محدودیت وجود ندارد. آنها دارای دسته های هنری هستند و در هر مراسمی دولتی حتما سرودهای ازبکی صدا می دهند.
این در حال است که قبلا مقامات تاجیک شماره ازبک ها را در تاجیکستان حدود 10-15% حساب کرده بودند. بختیار سیف‌اللهیف وزیر فرهنگ ازبکستان گفت در کشوری آنها نیز تاجیکان اندک نیستند، اما شماره دقیق را به زبان نآورد و تنها گفت در همه ولایت های ازبکستان مکتب های تاجیکی فعال است. همچنین در بیشتری از دانشگاه ها شعبه های تعلیم به زبانی تاجیکی وجود دارند. ضمناً اعلان شد که شیرعلی جورایف، عبدالهاشم اسماعیلوف و اوقوبک صابیروف آوازخوانان سرشناس ازبک شامل هیئت هنری ازبکستان هستند. تاجیکستان و ازبکستان در زمان ریاست اسلام کریموف که بیش از 20 سال در ازبکستان سر قدرت بود مناسبت تیره و پیچیده داشتند. تقسیم ذخیره های آب و مخالفت کریموف به بنیاد نیروگاه روغون از سبب های اصلی تیرگی در رابطه ها بود، اما همکاری ها بعدی در گذشت کریموف در تیرماه سال 2016 و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف کاملا دیگر شد. دو طرف در این مرزهای بسته برای هم رکو شدند و به تدریج به معامله و داد و گرفتی زیاد آغاز کردند. در مدت کمتر از دو سال بینو با اموری صندوق بین المللی پول ازبکستان به بزرگترین کشوری وارد کننده این مال از تاجیکستان تبدیل یافت و از این نظر از چین هم گذشته است. و از سال 2017 به این طرف باری دوم است که روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان برگزار می شود. ماه گذشته هیئت کارمندان تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان نیز برای هنرنمایی به شهر سمرقند رفته بودند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شکارچیان در ناحیه سنگوار تاجیکستان طویلدره پیشین پاره های جسد و شناسنامه ایرینا تریتیکووا کوهنورد روس را پیدا کردند. تفصیلات این حادثه را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. تریتیکووای 61 ساله ماه آگوست امسال همراه چهار کوهنورد روس، الکساندر کالپاکوف، الکسی کالپاکوف، گیورگی رتمن و ویکتوریا کیم به ناحیه سنگوار آمده بود، اما هنگام عبور موضع شکاربس در دره قرقیزاب به دریا افتاد. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از سنه 20 آگوست امسال باز در جستجوی جسد این کوهنورد روس بودند. تیمور اسماعیلوف، مالک یک شکارگاه در ناحیه سنگوار، روز 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفت همکاران او در موضع به هم آیی شاخاب قرقیزاب، ونج آب و غرم آب که رود خینگاب را به وجود می آورند بازمانده های جسد و موی سر این کوهنورد روس را پیدا کردند. او گفت
کارمندان من یه بیروی من رفتن همین وایت چی کردم، بعد منو پیرود کردن، من روز دیگه رفتم همش با چشم خودم دیدم، چیزاشو گرفتم، کارمندان مقامات رو پیرود کردم، اونا رفتن همش از نظر گذروندن، شاید شاید همو اکسپرت هستیم همو وایشو دادم من چیزاشو.
مقامات امور داخلی تاجیکستان عین زمان گفتند نتیجه های تشخیص را انتظارند. اسماعیلوف میگوید دریا جسد را تقریبا 2 کیلومتر پایین تر برده به ساحل هوا داده است، اما در این فرصت حیوان های وحشی به احتمال زیاد خرس ها جسد را خوردند و از آن قسمت موی و پارچه های علاهیده و استخوان مانده است و بس.
این جسد همه جوش ده برای که بجا خیر همون کندست خوردست موی سر را پیت پیت کردست موی سر هم بیچاره را جسد را.
هم صحبتی ما گفت این موضع از محل سکونت مردم خیلی دور جایگیر است و نزدیکترین دهه به اینجا روستای ارزینگی سنگوار می باشد. اسماعیلوف افسود در قسمت بالاتر همین موضع شکارگاه دارد و نخچیر می پرورند و جنگلبان های شرکت او دائم منطقه را نظارت می کنند تا شکار غیر قانونی صورت نگیرد. در این اثنا آنها تصادفاً به بازمانده های جسد کوهنورد روس دچار آمدند. برای فتح قله ها کوهنوردان از خارج زیاد به تاجیکستان می آیند و گاه این سفر با فاجعه می انجامد. ماه ایولی سال 2019 برای مثال وسیلی درزدوف کوهنورد معروف از ولایت ارخنگلسک روسیه هنگام فتح قله در بادخانه در قطار کوه زرافشان به طور فاجعه‌ای هلاک شد. درزدوف در فتح قله با کوهنوردانی با تجربه ولایت ارخنگلسک دمیتری چرنیشوف، دمیتری شپیلیوف و میخائیل ناسنکو اشتراک داشته است. آنها جسد درزدوف را به دوشنبه آوردند و به زادگاهش ارخنگلسک فرستادند. ماه آگوست سال 2016 هم در پی فاجعه هنگام فتح قله اسماعیل سامانی دو کوهنورد با تجربه روس، میخائیل والکوف و ناتالیا سویتوفا در بلندی 6800 متر قربانی ترمه شده جان خود را از دست دادند. سال 2011 درباره مرگ یک کوهنورد آلمانی در کوههای فانی ولایت سوغ نیز خبر پخش شد. سال 2017 احمدی نیکبیان کوهنورد 58 ساله ایران هنگام فتح قله کارل مارکس واقع در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان تاجیکستان هلاک شد.
خزان دارم از بر خدا باره و احوالم
رفتم به دیدار تو، دیدم تو رشقم از رشق تو خوب نیست در چشمم، این گرد جفای تو فیغا دارم، خیلا غم تو بدینی ها دارم، این گرد جفای تو فیغا
دیدار تو دیدم پر اشکم از رشک تو خون